الله الرحمن الرحيم. اول باید تشکر کنم که آقایان زحمت کشیدن تشریف آوردن اینجا که از نزدیک با هم ملاقات کنیم. ما الان که با قدرت های بزرگ دنیا مواجه هستیم، حال دفاعی داریم، یعنی ما مدافع از اون چیزهایی که نهضت ما، قیام ما برای ما هدیه آورده است و از اهداف اسلامی و از کشور اسلامی خودمون و از تمام چیزهایی که مربوط به اسلام و مربوط به کشور است در حال دفاع هستیم. و در حال دفاع بسیج باید عمومی باشد، یعنی قضیه جهاد یک قضیه است، قضیه دفاع قضیه دیگه. قضیه جهاد شرایطی دارد، برای اشخاص خاصی هست، برای گروه معینی هست با شرایطی، لکن قضیه دفاع عمومی است. مرد، زن، بزرگ، کوچک، پیر، جوان، همونطوری که عقل انسان هم حکم می کند که اگر کسی هجوم آورد برای منزل کسی، اهالی اون منزل هر جا که هست دفاع می کنن از خودش. اگر چنانچه هجوم آورد کسی به شهر کسی، اهالی شهر برای حفظ جهات خودشون دفاع میکنن. دیگه اینجا هیچ شرطی نیست، همه دفاع باید بکنن. و اگر به کشور ما، کشور اسلامی ما هجوم بکنند و بخواهند تعدی بکنند، تجاوز بکنند، بر همه افراد مملکت، بر همه افراد کشور، چه زن چه مرد، کوچک بزرگ، اینجا دیگه شرطی نیست، بر همه واجب است که دفاع کنند. لذا حال دفاع فرق دارد با حال جهاد. حال جهاد شرایط دارد، حال دفاع شرطی ندارد، باید دفاع بکنند. حتی یکی مردی هم که خیلی کار ازش نمیاد باید شرکت کند در دفاع، اونقدر که میتواند دفاع کند. و ما امروز که مواجه هستیم با قدرت های بزرگ و شیطنت های بزرگ، ما باید مهیا بشیم برای دفاع. البته این احتمال بسیار کم است که ما یک وقت محتاج به دفاع نظامی بشیم، کم از احتمال، برای اینکه قدرت های بزرگ هم می دانند که نباید حالا هجوم کنند. لکن هرچند احتمال کم است، لکن از باب اینکه دفاع از یک مملکتی است، دفاع از اسلام است، این محتمل بزرگ است. از این جهت ما باید مهیا بشیم. مهیا شدن یکی این است که با قوه، چه قوه افرادی و چه قوای دیگر، باید مهیا بشه. چنانچه قرآن کریم دستور داده و مهیا شدنمون هم به طوری باشد که با این مهیا شدن بترسند اونهایی که بنای خیال حجمه دارند، دشمنانتون بترسند از قوه شما. اگر بنا شد که در یک کشور 30 چند میلیونی 20 میلیون قیام کردن برای اینکه مهیا کنند خودشون را از برای دفاع، ولو اون تتمه هم در وقتی که مقتضی شد و محتاج به دفاع شد، اونها هم باید بکنن. لکن حالا که که میخوایم مهیا بشیم باید این 20 میلیون یعنی همه جوانها همه اشخاصی که ازشون کاری برمی آید باید خودشون رو مهیا کنن، اون روزی را ملاحظه کنن که یک وقت دشمن رو آورد به طرفشون. هم باید تجهیزات مهیا بکرد به قدری که بترساند دشمنها را، و هم باید قوای افراد، قوای نظامی، قوای چریکی، قوای پارتیزانی باید مهیا بشد، و هم قوه ایمان باید زیاد بشد. یک فردی که با قوه ایمان پیش میره با افراد زیادی که همون قوه دارند و که ایمان ندارند این مقابله میکنند. در اسلام اگر ملاحظه کرده باشید در بعضی از جنگ ها که پیش آمد برای مسلمین و مسلمین یک عده کمی بودند، تمام قواشون به حسب اونطوری که در تاریخ هست ظاهرن 30,000 بود و پیش قراول لشکر روم ظاهرن بود، پیش قراولشون 60,000 بود و دنبالش 800 یا 700,000 جمعیت با ساز و برگ هایی که اون وقت روم و ایران داشتند. این کتیبه اونها یعنی پیش قراول های اونها وقتی که رو آوردن که 60,000 ظاهرن بود، یکی از سردارهای ایران گفت که من با 30 نفر میرم با اینا معامله میکنم، با 30 عدد، و ما اگر اینها را ترسوندیم و 30 نفرمون رفت و 60,000 نفر را عقب نشوند، این چشم زخم اسباب این میشد که اینا اون لشکر بزرگشون هم شکست بخوره. خب اشخاصی که اونجا بودن گفتن 30 تا آخه نمیشد، 60,000 نفر با 30 نفر. بالاخره قرار شد که 60 نفر آدم برن و اینا مهیا شدن و 60 نفر از جوانها مهیا شدن و شب شبیخون زدن به این اردوی 60,000 نفری، هر نفر مقابل 1,000 نفر، و شکست دادن اینها رو. و این اسباب این شد که لشکر روم که تهیه دیده بود و 800,000 هم دنبالش بود اونا هم شکست بخورند و برند سرار کارشون. این قوه ایمان است، یعنی یک مؤمنی که اگر بکشد بهشت میرد و از اینجا بهتر است، و اگر کشته بشد بهشت میرد و از اینجا بهتر است. با یک همچه حربه ای که حربه ایمان است، این دیگه ترس از این ندارد که کشته بشد، این سعادت را برای خودش یک سعادت میدوند. اونهایی که مقابل شما هست برای دنیا میزنند، اونایی که اعتقاد به ماورای طبیعت ندارن، اعتقاد به قیامت ندارن، اعتقاد به بهشت و جهنم ندارن، اونها برای همین دنیاست، میخوان دنیاشون درست بشه. خب کسی که میخواد دنیاش درست بشه اگر بمیرد هیچ این نمیتوند بزند تا اونجا که بمیرد، این میخواد خودش رو حفظ کند که غلبه کند و دنیاش بشه. اما این آدمی که برای خدا، این آدمی که برای مقصد الهی قدم برمی‌دارد و وارد میدان می‌شود، این آدم برای دنیا نیست تا اینکه لرزه‌ای در قلبش بیاید. این برای خداست. شما الان که مهیا هستید و رفقای شما و دوستان شما و اونهایی که تربیت می‌خوان بشن به این تربیت اسلامی، به این تربیت نظامی، اینها این حرب اسلام که صلاح اسلام که عبارت از ایمان است باید به این هم مجهز بشن، و اگر به این مجهز شدن این طرفشون را میترسن. همین قوه ایمان. شما ملاحظه کردید که ایران ولو 30 چند میلیون جمعیت دارد، لکن در دو سال پیش از این 35-36 میلیون جمعیت به فکر این معنا که بزنند و عرض کنم که جنگ بکنند اینها نبودن، اصلا هم که نداشت. اما خدا خواست که 35 میلیون جمعیت بسیج ایمانی بشن برای خدا. یک تحولی پیش آورد خدا که نفوس این 30 میلیون جمعیت را متحول کرد به یک نفوس دارای ایمان، قدرت ایمانی پیدا کردند. یعنی جوان ها نمی ترسیدن از اینکه الله اگر رفتن مقابل تانک کشته بشن، شهادت را می خواستن. می دانید که جوان های ما شهادت را می خوان و از ما گاهی وقتا که من ملاقات می کنن گاهی بعضیشون قسم می دن، بعضی از خانم ها قسم می دن که شما دعا کنید که ما شهید بشیم و من دعا می کنم که اونها ثواب شهید را ببرن و پیروز بشن. وقتی شما مجهز باشید به جهاز ایمان و اون ایمان وادار کند شما را که مجهز بشید به سلاح‌های مشابه سلاح طرفتون یا چیزایی که در اینجا امکان دارد، اون پشتوانه ایمان است که شما را پیروز می کند. توجه به خدای تبارک و تعالی و مبدع قدرت است که شما را پیروز می کند. شما و همه دوستانی که می خواند مهیا بشن از برای این ارتش 20 میلیونی که انشاءالله موفق بشن، به همه اونها سفارش این معنا را که قدرت ایمان در خودتون ایجاد کنید، اطمینان قلبی پیدا بکنید، قوه الهی در خودتون ایجاد کنید. این قوه الهی و قدرت الهی موجب این معنا میشه که خدای تبارک و تعالی طرف شما را بترساند و هرچند زیاد باشند شما غلبه به اونها بکنید. و من امیدوارم که شما هم این چیزهایی که در نظام هست و یا در چریکی هست و یا در پارتیزانی هست و در این چیزا که هست به شایستگی به خوبی یاد میگیرید و هم تجهیزات به مقداری که امکان دارد برای یک مملکت، این تجهیزات را هم دولت فراهم خواهد کرد برای موقع که لازم است هم تجهیزات داشته باشید که الحمدلله ایران دارد، تجهیزات مدرن دارد ایران. و از همه اینها بالاتر قدرت ایمان است که خودتون را تربیت کنید، تزکیه کنید. توجه به این نباشد که من با قدرت خودم میخوام تیر بزنم زمین و فاصله طلب کنم. توجه این باشد که با قوه الهی پیش برید، یعنی دستتون را، چشمتون را، نفستون را، همه چیزهایی که در اختیار شماست اینها را تبدیل کنید از قوای شیطانی به قوای الهی. انسان اگر غفلت کند قواش قوای شیطانیست، چشمش هم شیطانیست، دستش هم شیطانیست، روی اونطوری که هست. لکن اگر تربیت کند خودش را همه الهی میشد، همه قوای شما قوه الهی میشد و قوه الهی غلبه خواهد کرد. خداوند انشاءالله شما را بر همه دشمنان اسلام غلبه بداد و شما ابدا، ایران ابدا نباید خوف این معنی را داشته باشد که اینها میخوان معاصره اقتصادی بکنن، اینها میخوان معاصره نظامی بکنن. نه، ما از معاصره اقتصادیش میترسیم. کسی که اسلام را، نهضت اسلامی را منشأ همه چیز را میداند و میخواد مجاهده کند با یک طایفه که میخوان هجوم کنند بر اسلام و بر کیش انسان و بر مملکت انسان و بر نوامیس این مملکت، اینها این خوف عظیم ندارد که کسی حمله بکنه. یه همونطوری که اونجا یک نفرشون مقابل 1000 نفر ایستادن، شما یک نفرتون مقابل هزار نفر انشاءالله میستید و بسر از مملکتتون میکنید و هیچ ترس از این معنی که اونها دارای سوچه هستن اینا تبلای توخالیسم زیادتر از واقعیت هست. البته خود واقعیت هم دارد مجهز هم هستن، لیکن یه خوفی در دل اونها هست، یه کسی که تمام توجهش به این است که رئیس جمهور بشه. همه این حرفای را که میبینید الان پیش آورده آقای کارتر هیچ ابدا مطرح نیست میشه اون که مملکت امریکا چه بشد چه بشد. اینا همش دنبال این هستن که حالا یه 4 سال دیگر هم رئیس جمهور بشد و 4 سال دیگر هم جنایت رو بکنه. همه مقصدش این است و مثل این که شکستن خورده است در این معنا و اینا هر قدمی که بر میدارن به خیال خودشون میخوان پیش ببرن پیش مملکت خودشون رو آرا پیدا بکنن، نه اینکه میخوان یک کاری انجام بدن برای کشورشون، میخوان رأی پیدا بکنن، خوشرخصی بکنن برای امریکا که رأی پیدا بکنن. یک کسی که این طور است اون قدرت این که بتواند یک کارهای اساسی بکنند ندارد. این باید همش نقشش و عقلش دنبال این است که رأی پیدا بکنند. برای حاضر میبینید که حالایی که گفته است که من محاصره اقتصادی میکنم و میبیند که موافقش کم است و طالبان زیر این بار نمیرن و همچنیست که همه نوکر آقای کارتر باشند یا وابسته به امریکا باشن، همه اینا خودشون استقلال دارن، خودشون عقل دارن. این است برای یک اروپایی که دنبال آقای کارتر باشه، اونم دنبال چی؟ دنبال این که رأی برای درست کنه. همه ممالک غربی همه عقلشون رو هم بذارند و قوتا قوهاشون رو هم بذارند و همه دنبال این باشن که آقای کارتر رأی پیدا بکند و غلبه بکند بر رقیب‌های خودش در قضیه جمهوری. این یه ننگیست برای بشر، برای انسان. مگر اروپایی‌ها یا سران کشوران اروپایی انسان نیستن؟ اونا باید توجه به این معنا بکنن که این آقا چی میخواد درست کند. این که توبرش را برداشته و دور داره میگرده گدایی میکند که این اقتصاد تو هم با ما موافق کن، تو هم با ما موافقت کن، تو هم با ما. این دنبال این میگرده رأی پیدا بکنن. همه عالم خودشون را ذلیل این بکنن و زحمت برای خودشون ایجاد بکنن و ننگ برای خودشون ایجاد بکنن. اینایی که همه میگن ما با برای حقوق بشر مثلا اقدام میکنیم، یک 30 چند میلیون جمعیت که در محاصره اقتصادی به خیال خودشون درارند و یه وقت هم فرض کنید به محاصره نظامی درارند، همش چی؟ خب برای چی شما این کار را میکنید؟ برای اینکه آقای کارتر رأی دارد و 4 سال دیگر جنایت بکنه. من گمان نکنم که یه کسی که استقلال داشته باشد و قوه فکری و استقلال فکری داشته باشد زیر این بار برد که زیر که همه قوهاش صرف بکنه که آقای میخواد در امریکا مثلا چه بکنه، خودش رسوا بکنه و بین جمعیت های دنیا، بین جمعیت های مستضعفین که غلبه دارن بر همه چیز و اگر خدای نخواسته یه وقت چه بیعقلی کردن، شکست مال اروپاست و امریکاست و شرق و غرب، مال اونهایی که مستضعفین هستن نیستن. برای اینکه ملت ها موافق با ما هستند و اونی که مخالف با ما هست دولت ها یا اکثرشون یا بعضیشون از دولت ها هستن. مثل دولت عراق، دولت عراق از اول دولتی نبود. اینا مجلس هم ندارن. شما خیال میکنید حالا یه دولتیست که خودش یه عده نظامی آمده و خودشون دوره هم نشستن هرچی میخوان میکنن، با مردم هیچ تماسی ندارن. اینها پوسیده هستن. این صدام حسین عقلش هم خیلی درست نیست، پوسیدند اینها و حالا هی محشن میکشد برای اینکه ما چه و فلان و همه حرفاش هم این است که ما عرب هستیم. این کلمه که ما عرب هستیم ملت های مسلمان بدانند که معناش این است که ما عرب هستیم و اسلام رو میخواییم. اگر این کسی که میگه مقصد من این است که عرب چه بشد، عرب در مقابل اسلام میخواسته وقتی بیسته، اینها میگن که ما میخواییم مجد بنی امیه را تصریح به این معنی میکنم، ما میخواییم مجد را چی بکنیم. بنی امیه را دیدید و دیدن و تاریخ دید که مقابل اسلام بودن. اینها میخواییم به همون زمان جاهلیت برگردن که روای عربی باشد و اسلام ازش خبری نباشد. از اینا اعتقاد به اسلام ندارن. ملت عرب میداند که حزب اینا رو مرحوم آیت الله حکیم حکم به شرکشون کرد، مشتک گفت هستن اینا. اینا الان یک دسته مشرکین هستن به امر مرحوم آیت الله حکیم. از اون وقت اینا رو به مشتک هستن و ملت عرب باید اگر چنانچه برای خدا برای اسلام میخوان عمل بکنن با اینها مخالفت بکنن. این ارتش اینها از همین مسلمان ها هستن، از همین اهل سنت هستن، از همین شیعه ها هستن، از همین مسلمین هستن. خب این ارتشی که از مسلمین هست قیام میکند و عربیت را در مقابل اسلام میخواد یا اسلام را میخواد، عربیت هم اسلام دارد، عجمیت هم دارد. اینها ضد اسلام هستن و باید این مملکت شریف عراق خودش را از سنگین ها بیرون بیارد. این ارتش عراق باید همون طوری که در ارتش ایران وقتی که فهمیدن که این دارد جنگ میکند با اسلام، جنگ با نهضت اسلامی میکند، همون طور که اینها قیام کردن و ارتش هم متحد شد به خود مردم و کلکش را کندن، ارتش عراق هم باید همین کار را بکند. این جنگ با اسلام است. ارتش عراق حاضر است با اسلام جنگ کند، حاضر است سرنیزه را به قرآن بزند. این سرنیزه به قرآن زدن است، باید واجب است برشون، لازم است برشون. هم ملت عراق و هم ارتش عراق، ارتش عراق لازم است که پشت بکند به این حزب غیر اسلامی، پشت بکند به این افراد غیر اسلامی که عدد کمی هستند. و همونطور که ارتش ایران متصل به مردم شد، متصل به ملت شد و کلک این نظام باطل را کند، شما هم همینطور، شما عذری پیش خدا ندارید. این لشکری که الان سرنیزه را کشیدند و توپ و تانک را کشیدند به با مردم مخالفت میکنند یا آمدن با اسلام که با ایران که یه مملکت اسلامیست دارن جنگ میخوان بکنن یا هجوم میخوان بکنن، این جنگ با اسلام است، جنگ با قرآن است، جنگ با رسول الله است. ارتش عراق حاضر است که با رسول الله جنگ کند، با قرآن جنگ کند. ایران الان مملکت رسول الله است، ایران الان نهضت اسلامی است، مملکت اسلامی است، قانون اسلامی است، حکومت اسلامی است، افراد حکومت همه آراء اسلامی دارن. ما میخوایم مملکت اسلامی درست بکنی، ما میخوایم عرب و عجم و ترکس های چیزها را همه را در تحت لوای اسلام بیرون بیاریم. چرا نشستن؟ چرا اشعار عرب نشستن و نگاه میکنن و اینها به برادرانشون تعدی میکنن و فوج فوج جوانها را اینها میکشند در سیاهچال‌ها؟ چرا ارتش عراق نشستن و یک کسی که مخالف با اسلام، مخالف با قواعد اسلام، مخالف با قرآن است از او تأیید میکنند؟ نمیدونن اینا که خودشون را میکشند در راه کفر و جنگ با اسلام. عاقبت کسی که کشته بشد برای کفر و برای مخالفت با اسلام چه خواهد بود؟ نمیدونم که اگه اینا بخوان تعدی به ایران بکنن، ایران خوردشون میکند و تا بغداد میرد، ملت را میخواهد، دولت را از بین میبرد. اون وقت این ارتش اسلامی که برای اسلام باید کار بکنن، اینها همه سعادتمندن چه کشته بشن چه بکشن، اما اون که مقابل اسلام ایستاده، مقابل قرآن ایستاده. مملکت ما مملکت الله اکبر است، مملکت قرآن است. اینها در مقابل قرآن و در مقابل اسلام ایستادن و این ارتش عراق باید توجه به این معنا داشته باشد که اینها را خودش سرکوب کند، خودش از بین ببرد اینها را. صاحب منصبای خوب ما داریم در عراق، صاحب منصبای صحیح و متوجه هستن، خود اونها کودتا کنن و این رو از بین ببرن و حرام هست برشون که یک قدم دنبال این شخص لعین باشن و باید قیام کنن بر ضد اون و مملکت خودشون را اسلامی کنن و حکومت خودشون را اسلامی کنن و قواعد هم اسلامی باشد. نمیست حالا که چهار نفر بشینند و سرنوشتی ملت اسلامی را یک چهار نفر کافر که تابع نمیدونم مثل افلاق هستن که مسیحی هم نیست، حتی مسیحی هم معلوم نیست اون مرد باشد، برخلاف ما و برخلاف اسلام کاری بکنند. خداوند انشاءالله شما را تأیید کند، موفق کند و شما را قلبه بدهد هم بر شیاطین باطنی و هم بر شیاطین ظاهری.